منفی همراه باشید با این امید که مورد توجهتون واقع بشه.
روایت کتاب، اقتباسی از کتاب مخفی نوشته مجید پورولی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می‌شنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب مخفی در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. کتاب مخفی داستان مردی ایرانی به اسم ماهانه که در واقعه قدیر حاضر بوده و ماجرای اون روز و فضایل حضرت علی علیه السلام رو در کتابی نوشته. کتابی که اگه مطالبش آشکار بشه ماهیت بسیاری از بزرگان مدینه رو آشکار میکنه. ماهان تصمیم میگیره کتابو مخفیانه از مدینه به ایران بیاره که درگیر ماجراهایی میشه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که ماهان در بیابان پیش میرفت که مردی تنومند سوار بر اسب راه اونو بست. مرد که فهمیده بود ماهان حرفای اونو یارانشو شنیده و از توطئه قتل پیامبر اکرم مطلع شده، او رو سوال پیچ کرد و گفت چرا پنهانی حرفای اونا رو میشنیده. ماهان گفت چیز زیادی نشنیده. در این بین چشم مرد تنومند به کیف چرمی افتاد که ماهان زیر لباسش مخفی کرده بود. مرد تنومند با نوک شمشیر کیف و از زیر لباس ماهان بیرون انداخت. توی کیف کتابی بود که ماهان وقایع ایام از جمله واقعی قدیر و بعضی از فضایل حضرت علی علیه السلام رو در اون نوشته بود. مرد تنومند از ماهان خواست مقداری از کتابو براش بخونه. ماهان چند صفحه از کتاب خوند. کمی که گذشت از دور گرد و غبار و صدای پای چند اسب بلند شد و حالا ادامه ی روایت کتاب مخفی در قسمت دوم. از دور گرد و غباری پیدا بود. ماهان ترسیده و رنگ پریده به دور دست و گرد و غبار نگاه کرد. چند اسب سوار پیش می اومدن. معلوم نبود چند نفرن. مرد تنومند به ماهان نگاه کرد و گفت
همراهانم برای کشتن تو می آیند.
برای چه باید بمیرم؟ من که خیال جاسوسی شما را نداشتم. مرد تنومند به کتابی که توی دست ماهان بود نگاه کرد. بعد شمشیرشو بالا برد و با خشم گفت
پیش از دیدن این کتاب می توانستم از جاسوسی تو بگذرم و جوانمردانه در این برهوت رهایت کنم، اما اکنون با وجود این کتاب دیگر زندگی بر تو حرام شده است. از آنچه در این کتاب درباره علی نوشته ای نمی شود چشم پوشی کرد. سطر به سطر این کتاب در فضیلت علی است، همو که دشمن ماست.
مرد تنومند با دو دست شمشیرشو بالاتر برد تا ضربه‌ای به سر ماهان بزنه و کار رو تموم کنه. اسب شیهی کشید. انعکاس آفتاب در شمشیر چشم ماهان رو میزد. اون دست روی چشمش گذاشت و منتظر فرود شمشیر و مرگ شد. یه دفعه مرد تنومند ناله‌ای زد و شمشیرش در هوا رها شد. ماهان دستشو از مقابل چشماش برداشت و مرد تنومند رو دید که روی خاک افتاده بود و ناله می‌کرد. ماهان با تعجب به اطراف نگاه کرد. مرد تنومند دست به ساق پاش گذاشته و به مار سیاهی خیره شده بود که روی زمین میخزید. ماهان با ترس از جا بلند شد و سعی کرد از مار فاصله بگیره. سری کتاب و شمشیر مرد تنومند رو از روی زمین برداشت و چند قدم عقب رفت. مرد تنومند که زهر مار در بدنش اثر کرده و ناتوان روی زمین افتاده بود به ماهان نگاه کرد. توان حرف زدن نداشت. پاش سیاه شده بود و بدنش میلرزید. دونه های درشت عرق روی صورتش نشسته بود. ماهان کتاب توی کیف چرمی گذاشت و به سمت اسب رفت. دستی به یال اسب کشید و نوازشش کرد و آروم گفت
نه ترس حیوان، نه ترس، آرام باش.
ماهان افسار اسب رو گرفت و پرید روی اونو به تاخت توی بیابون پیش رفت. صدای باد توی بیابون می پیچید. هوا طوفانی بود و ماهان سوار بر اسب به سختی پیش می رفت. غبار سفید در هوا موج می خورد و از روشنایی آفتاب کم می کرد. هیچ راهی پیدا نبود. ماهان با یک دست افسار اسب رو گرفته بود و دست دیگش رو مقابل صورتش قرار داده بود تا گرد و خاک توی چشماش نره. شمشیر برهنه رو از بین شال دور کمرش گذرونده و کیف چرمی رو زیر لباسش پنهون کرده بود. کمی که گذشت از بین سپیدی غبار تصویری از سایه سیاه به چشمش اومد. اسب سر به زیر و با قدم‌های کوتاه به سمت سایه سیاه پیش رفت. کمی بعد ماهان به چند خونه کوچیک خشت و گلی رسید. از اسب پیاده شد و با قدم‌های کوتاه به سمت یکی از خونه‌ها رفت. صدایی باد توی گوشش می‌پیچید. خودش رو به دیوار کوتاه خونه چسبون تا از تازیانه‌های باد در امان بمونه. با چشمای بسته دستاشو به دیوار خشتی میکشید و پیش میرفت. کمی که گذشت دستش به دری چوبی رسید. با مشت به در زد. اونقدر کوبید تا اینکه پنجره کوچیکی بالای دیوار باز شد. پیرزنی که صداش در باد به سختی شنیده میشد گفت:
کیستی؟
ماهان هر چی سعی کرد نتونست نگاش کنه. از شدت گرد و غبار سرشو به در چسبوند و گفت:
مسافری هستم که راه گم کرده. درو باز کنید.
نمیشنوم چه میگویی.
از مرگ میگریزم. در را باز کنید.
اگر میشود از مرگ گریخ.
پیرزن تو گرد و غبار معلوم نبود.
دروغ میبافی یا افسانه میگویی؟
باد ماهان رو پیچ و تاب داد. دور خودش پیچید و پای دیوار زانو زد و با حالت زار فریاد زد:
راه گم کردم، پناه میخواهم.
اینجا خانه من است، پناهگاه نیست.
ماهان سرش رو به سمت دیوار گرفت تا گرد و غبار توی دهنش نره. باد خاک بیابون برهوتو می آورد و به سر و صورت ماهان می ریخت. پیرزن ادامه داد:
از کجا معلوم؟ شاید راهزنی باشی با خیال غارت خانه من.
به خدای محمد راهزن نیستم، مسافرم.
پیرزن وسط اتاق کوچیکی نشسته بودند. صدای باد از بیرون پنجره شنیده میشد. گاهی باد اونقدر شدید بود که لنگه‌های در رو محکم به هم میکوبید. ماهان با تعجب به چشمای نابینای پیرزن خیره شده بود. ماهان به کیف چرمی نگاه کرد و خیالش از کتاب راحت شد. نزدیک پیرزن چند کاسه سفالی کوچیک تلمبار شده بودند. پیرزن توی یکی از کاسه‌های سفالی شیر ریخت و مقابل ماهان گذاشت و گفت:
اگر نام رسول خدا را بر زبان نمی آوردی محال بود در را به رویت باز کنم.
بعد فکری کرد و ادامه داد:
ببینم تو رسول خدا را دیده ای.
ماهان دست دراز کرد و با ولع کاسه شیر رو برداشت و قبل از اینکه به سمت دهنش ببره گفت:
سال پیش او را دیدم، آن وقت که برای شفای پسرم به مدینه آمدم.
ماهان اینو گفت و کاسه شیر رو به دهنش نزدیک کرد. پیرزن اونو نمیدید، اما صدای هرد کشیدن شیر رو میشنید. پیرزن منتظر مون تا کاسه شیر تموم بشه. ماهان کاسه شیر رو سر کشید و گفت:
شنیده بودم پیامبر قدرتی دارد که میتواند دردهای بی درمان را مداوا کند.
درد پسرت چه بود؟
ماهان دور دهنش رو پاک کرد. مردد بود و نمیدونست جواب سوال پیرزن رو بده یا نه. تو فکر رفت. پیرزن منتظر جواب بود. ماهان که دید چاره جز جواب دادن نداره گفت:
چشمانش نور نداشت، نابینا بود.
پیرزن لبخندی زد و سر تکون داد اما چیزی نگفت. ماهان ادامه داد:
اما حالا بینا شده، مثل تمام پسران مدینه و ایران زمین.
ایران زمین؟
آره، من از ایران آمدم. برای درمان چشمهای پسرم شهرهای زیادی را پشت سر گذاشتم. طبیبان زیادی را دیدم که هیچ یک نتوانستند نور را به چشمان پسرم برگردانند. میگفتند آن کس را که خدا نابینا آفریده است فقط خدا میتواند شفا دهد. در یکی از سفرهایم گذرم به مدینه افتاد. نزد پیامبر رفتم و از او خواستم واسطه ی فیض خداوند شود و شفای چشمان پسرم را از خدا بخواهد. او هم دعا کرد. بعد از شفای پسرم مهر پیامبر بر دلم نشست و با خانواده ام در مدینه ماندگار شدیم.
این ماجرایی که گفتی مرا شگفت زده نکرد. از رسول خدا چنین کرامتی بعید نیست. آنچنان که تو از این پیاله شیر نوشیدی او نابینا را شفا میدهد، بلکه ساده تر.
پیرزن دوباره تو پیاله شیر ریخت و گفت:
باز هم بنوش، معلومه سفر سختی داشته ای و بسیار تشنه ای.
ماهان پیاله ای پر از شیر رو برداشت و مشغول نوشیدن شد. پیرزن پرسید:
ببینم، علی ابن ابی طالب را هم دیده ای؟
ماهان پیاله خالی رو روی زمین گذاشت و گفت: آره دیدم.
علی بزرگترین اعجاز رسول خداست.
صدای رعدی توی آسمون پیچید و باد در چوبی خونه رو محکم به هم کوبید. ماهان ترسید و نگران سرش رو به طرف در چرخوند. پیرزن کاسه های سفالی رو کنار هم چید و سینی بزرگی رو که پارچه روی اون انداخته بود پیش کشید و پارچه رو کنار زد. توی سینی پر از رطب های تازه بود. ماهان پرسید:
مگر قرآن بزرگترین اعجاز پیامبر نیست؟ چگونه میگویی علی بزرگترین اعجاز اوست؟
پیرزن نیمخیز شد و گوش تیز کرد تا مطمئن بشه کسی اون اطراف نیست. بعد آروم گفت:
از رسول خدا شنیدم که فرمود علی از قرآن جدا نیست.
پیرزن سینی رطب‌ها رو به سمت ماهان گرفت و ادامه داد:
از سخنان رسول خدا این گونه فهمیدم که وقتی میگوید علی، گویا گفته قرآن، و وقتی میگوید قرآن، گویا گفته علی. طوری از علی و قرآن سخن گفت که باورم شد این دو در هم تنیده شدند و علی قرآن ناطق است.
ماهان رطبی از توی سینی برداشت و توی دهنش گذاشت. پیرزن ادامه داد:
بیراه نگفتم اگر بگویم اکنون که در برابر تو نشستم، اعتقادم این است که قرآن سرشار از فضایل علی است. باز از رسول خدا شنیدم که فرمود خدا برای برادرم علی فضایلی بسیار قرار داده است که احدی قادر به شمارشان فضایل نیست. هر که یکی از فضایل علی را بخواند و به آن معتقد باشد، خدا گناهان پس و پیش او را می‌بخشد. و شنیدم که فرمود هر که یک فضیلت از فضایل علی را بنویسد، تا وقتی که اثر آن نوشته باقی است، ملائکه برایش استغفار خواهند کرد.
همه اینها را پیامبر فرمود؟
آری، همه را از زبان ایشان شنیدم.
پیرزن آهی کشید و ادامه داد:
روزگار این خانه مرد داشت، دو مرد. مثل حالا ویرانه و بی نور نبود. چراغ داشت، حیاتش گلدان داشت، پنجرش پرده و سفرش رونق.
مردان این خانه چه شدند؟ کجا رفتند؟
آن دو شوهر و پسرم بودند که با ذوالفقار علی کشته شدند.
ماهان با تعجب به پیرزن نگاه کرد و پرسید:
کشته شدند به دست علی؟
آره، در بدر مقابل علی و رسول خدا ایستادند و شمشیر کشیدند.
چه میگویی؟ شوهر و پسرت با رسول خدا و علی جنگیدند؟
ماهان به پیرزن خیره شده و منتظر بود تا سرگذشت شوهر و پسرشو بشنوه.
فردا و ادامه روایت کتاب مخفی. خدا نگهدار.
ای زبان فارسی، نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه ایجنت بگوییم کارگزار. ایجنت واژه‌ای بیگانه و دارای معانی متعدد است که در علوم مختلف کاربرد دارد. به جای آن در هر موضوع و در جای مناسب خود معنی آن را به زبان فارسی به کار بریم. در این صورت بگوییم کارگزار، عامل، واسطه، مأمور مخفی و یا مدیر برنامه. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی، شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
www.radiomaarif.ir شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای تاجت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربانی
صدای فضیلت و فطرت.
یه سوال طبیعتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش
آموزان. سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان تربیتی.
این روزها تربیت خیلی سخت شده. دنیا دنیای رسانه است، دنیای ارتباطات و اطلاعات. نوجوان دلش میخواد تغییر بکنه، دلش میخواد که نو بشه، دلش میخواد دنیا رو از زاویه دید خودش نگاه بکنه.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما در برنامه پرسمان تربیتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم به همه شما عزیزان شنونده و خانواده های محترم. فرارسیدن عید سعید قربان رو به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش میگم. انشاءالله که در این روز بهترین ثانیه ها، شیرین ترین دقایق و دلچسب ترین ساعت ها رو پیش رو داشته باشید و بهترین اتفاق ها پیش روی تک تک شما عزیزان شنونده باشه. امروز هم با شما هستیم تقریبا به مدت 45 دقیقه با برنامه پرسمان تربیت. راه‌های ارتباطی 329-10551-2، پیش‌شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. به برنامه پرسمان تربیتی امروز دوشنبه خیلی خیلی خوش اومدید.
ای نوگل زیبا، نگاهت پر از امیده، لبریز گل پر نور صبح سپیده. ای نوگل زیبا، نگاهت عطر بهشته، مهر تو رو عشق تو کتاب دلم نوشته. با صدای مهربونت میرسم تا آغوش ما، مثل روح یه فرشته پاک پاکی و بیگناه. دست حق هر جا که باشی پشت و پناهت، نور ایمان تابد تو برق نگاهت.
امروز هم کارشناس و مهمان عزیز برنامه‌مون سرکار خانم دکتر فاطمه حیدری در کنار ما هستند، کارشناس و مشاور خانواده و مسائل نوجوانان، محقق و پژوهشگر، و قراره که باز هم در راستای مبانی تربیتی دوران نوجوانی در بحث اعتماد به نفس در کنار شما خوبان شنونده باشیم. خانم حیدری، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. عصرتون بخیر، خیلی خوش اومدید. عید سعید قربان رو هم به شما تبریک و شاد باش میگم. انشاءالله که رزق و روزی همه ما و دوستان عزیز شنوندمون بشه، سال بعد همچین روزی بتونیم مکه مکرمه و مدینه منوره رو زیارت بکنیم در این ایام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خانم شیرعلی عزیز و همه دوستان عزیز شنونده، عیدتون مبارک باشه.
ممنون.
خیلی ممنونم از دعای خوبتون. انشاءالله ما آرزو داریم که خداوند این رزق بسیار زیبا رو هم نصیب ما و همه شنوندگان عزیز برنامه پرسمان بکنه که بتونیم در چنین روز نازنین و عزیزی در مکه باشیم و از بهترین و زیباترین حالات معنوی که اونجا حجاجمون تجربه میکنن ما هم بهره ببریم. امیدوارم که امروز برای عزیزان شنونده سراسر خیر و برکت و عافیت باشه و بهترین حاجاتشون در این روز عید برآورده بشه.
خیلی ممنونم از دعای قشنگتون. حال خوب و یک حس قشنگی رو از برنامه پرسمان تربیتی انتقال دادید به دوستان عزیز شنوندمون. انشاءالله که همیشه ایام حالتون خوب باشه و در نهایت آرامش باشید. خب خانم حیدری بزرگوار، ما جلسه قبل در مورد اعتماد به نفس و خودباوری صحبت کردیم و تفاوتش رو با عزت نفس گفتیم که در سه موضوع بود. اینکه اولین تفاوتش این بود که احساس توانمندی در اعتماد به نفس هست،
بله.
اما احساس ارزشمندی در عزت نفس هستش و این دوتا با هم دیگه متفاوت،
بله،
هستن،
بله.
نباید اونا رو مشابه بگیریم. دومین تفاوت این بود که اعتماد به نفس جزئیه اما عزت نفس کلیه،
بله.
و سومین تفاوت این که عزت نفس ستون خیمه است و اعتماد به نفس نمای بیرونی این خیمه میتونه باشه،
بله.
و عزت نفس رو هم خیلی کوتاه تعریف کنم. ارزشی که نوجوان به خودش میده و باور داره که لایق عشق و احترام و محبت از طرف دیگران نسبت به خودش و حتی خودش نسبت به خودش هست. بله. اعتماد به نفس اینه که میزان اعتماد و اعتقاد نوجوان به توانایی ها و مهارت های خودشه و در این راستا چقدر خودش رو باور داره.
بله.
و در راستای سوالاتی که به دستمون رسید و اهمیتی که این موضوع داشت، قرار شد که این جلسه هم به موضوع اعتماد به نفس بپردازیم. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. در مورد عزت نفس نکته مهمی که باید حتما یادمون باشه اینه که داشتن عزت نفس باعث میشه که نوجوانها از خیلی از اشتباهات و اتفاقاتی که ممکنه زندگی اونها رو دچار مخاطره بکنه نجات پیدا بکنن. اما امروز میخوام اگر اجازه بفرمایید یه مقدار در مورد نقش والدین توی ایجاد اعتماد به نفس صحبت بکنم. یه مشکلی که وجود داره خانم شیرعلی جان، والدین نوک پیکان رو به سمت بچه‌ها میگیرن، دخترم یا پسرم اعتماد به نفس دارد یا ندارد.
بله.
بعد امروز میخوام که نوک پیکان رو به سمت والدین برگردونم و این چالش رو مطرح کنم که شما در داشتن یا نداشتن اعتماد به نفس دختر یا پسر نوجوانتون چه نقشی دارین؟ آیا شما سهمتون رو ادا کردین؟ وظایفی رو که بر عهده شما بوده به جا آوردید؟ به قول نوجوانا شما دنگتون رو پرداخت کردید توی بحث اعتماد به نفس یا نه؟ و توقع دارید که بدون اینکه شما وظایفتون رو انجام بدید بچه ها اعتماد به نفس داشته باشن؟ خب اگه بخوایم در مورد این موضوع صحبت بکنیم باید چند تا نکته رو هم اطلاع داشته باشیم.
بله.
والدین اثرگذاری بسیار زیادی در شکل دهی اعتماد به نفس بچه ها از سن کودکی دارن، یعنی روند تربیتی ما در خانواده میتونه باعث بشه که بچه ها در سن نوجوانی به یه اعتماد به نفس خوبی دست پیدا بکنن.
بله.
بازم عرض میکنم ما برنامه های بعدی مفصل عزت نفس رو توضیح میدیم، امروز داریم فقط در مورد اعتماد به نفس صحبت میکنیم. حالا اگه یکی از والدین یا هر دو با یه سختگیری بیش از حد، خانم شیرعلی جان، یا کنترلگری خیلی بالا امور مربوط به نوجوان رو پیگیری بکنن، باعث میشن که شخصیت فرزندشون شکل نگیره و نقاط قوت و ضعف بچه ها آشکار نشه. زمانی که من مادر این رو خیلی من توی مدارس دیدم، توی مدارس ابتدایی حتی، خواهم شاید جام مثلا بارها من مدرسه رفته بودم کارگاه آموزش خانواده بوده یا نکته بوده، دیدم مادر کیف بچه رو دستش گرفته تا کلاس حمل میکنه، میاره میذاره روی صندلی، وسایل رو از کیف بچه در میاره روی میز براش میچینه.
بله.
و لقمش رو هم این کنار قرار میده و بهش یادآور میشه که زنگ تفریح این رو از اینجا فقط بردار و بخور، یعنی در همین حد. خلاف این بچه رو میبینیم که باباش همون ورودی مدرسه از ماشین بچه خودش پیاده میشه، با کیفش میاد، کتاباش رو هم خودش دیشب چیده. حالا امروز ممکنه حتی کتاب ریاضیش رو جا گذاشته و وقتی معلم ازش میپرسه که چرا جا گذاشتی، باید به این موضوع فکر کنه که چه عاملی باعث شد که من کتابم رو جا بذارم. داره در مورد این مسئله فکر میکنه، تحلیل میکنه، نقطه قوت و ضعفش رو داره پیدا میکنه. اما وقتی من دارم کنترل میکنم اینها رو در یک اتاق شیشه‌ای محفوظ، گرما به این بچه نخوره، سرما به این بچه نخوره، نور، محیط، همه چی مهیا باشه و این رشد بکنه، خب قاعدتاً این فرزند ما نمیتونه به این پایداری در شخصیت، هیجانش و رفتارهاش برسه.
درسته.
پس پدر مادر هستن که مجال کشف نقاط قوت و ضعف رو به بچه هاشون میدن. حالا اگه یه نوجوان مجالی برای ابراز خودش نداره، به خودش و توانایی هاش هم اعتماد پیدا نمی کنه. وقتی که والدین بیخیالی بچه ها رو نادیده بگیرن، حمایتش هم نکنن، اون هم ممکنه توی رفتارهای غلطی که باعث کاهش اعتماد به نفسش میشه بیفته و این روند و سیر نزولی همچنان ادامه پیدا بکنه. خب حالا والدین چیکار میتونن بکنن؟ شاید این سوال خیلی از عزیزان شنونده باشه. الان بگن خب ما فهمیدیم که خیلی نقشمون مهمه، حالا چیکار کنیم؟ راه کار به ما بدید. هی هم توی این برنامه پرسامان تربیتی دارید میگید که داریم بهتون ماهیگیری یاد میدیم. خب ماهیگیری امروزتون چیه در مورد بحث اعتماد به نفس من پدر و مادر، بعد چه برخوردی داشته باشم، چی کار بکنم که دختر و پسر نوجوان من، نوجوان رو هم عرض کردیم از 10-11 سالگی بچه ها آروم آروم شروع میشه وارد دوره نوجوانی شدنشون تا سن 19-20 سالگی، و ما در این برهه نیاز داریم که بچه ها تصورشون از توانایی هاشون تصور مثبتی باشه که بتونن اعتماد به نفس پیدا بکنن و دست به انجام کارهای درست بزنن. این خیلی مهمه. خب اولین شاخصه که پدر مادرها باید رعایت بکنن و خیلی مهمه و به خصوص خانم شیرعلی جان، چالشی که ما تو این دوران داریم به همین عامل برمیگرده، این که یک ذهنیت مثبت برای بچه‌ها خلق بکنن. دختر و پسر نوجوانی که مدام پدر و مادری رو میبینن که این جمله ها رو به کار میبره، همه چی گرونه، درآمدمون پایینه، این زندگی نشد،
معلومه که هیچ کاری نمیشه کرد، مگه اصلا میشه تکون خورد،
اصلا مگه الان این کشور میشه زندگی کرد، الان ما اگه خارج بودیم فلان قد درآمد داشتیم، ما اگه فلان جا بودیم این اتفاق بود، اصلا حق ما رو خوردن، اصلا همش دارن حق ما رو میخورن، اصلا ممکنه واقعا یه اتفاق ناگواری هم در یک ادارهی برای یک پدری افتاده، حالا اومده تو خونه داره اینجوری منعکس میکنه، حق من خوردن، من دیگه نمیتونم روش بکنم، و بچه داره مدام یک ذهنیت منفی، افکار منفی، واجه های منفی رو توی خانواده میشنوه. احتمالا عزیزان شنونده اون کلیپی رو که در مورد مولکول های آب هست رو دیگه قاعدتا احتمالا باید دیده باشن. بله، اگر هم ندیدن با یک جستجوی ساده در فضای اینترنت میتونن به این موضوع دست پیدا بکنن و ببینن که چه اتفاقی افتاد. اونجا اومدن روی مولکول‌های آب آزمایش کردن، واژه‌های مثبت رو به مولکول‌های آب گفتن، نوشتن، چسبوندن و به یک لیوان آب دیگری از جملات منفی استفاده کردن. بعد اومدن زیر میکروسکوپ کاملا ریز عکس این مولکول‌ها رو عکس برداری کردن و دیدن، مشاهده کردن که مولکول هایی که جملات مثبت دریافت کردن شکل بسیار زیبایی رو دارن و برعکس مولکول های آبی که جملات منفی دریافت کردن کاملا در نوع خودشون مشخصه. این همین آزمایش رو روی گیاه هم انجام دادن، یعنی دوتا گلدون رو در یک شرایط کاملا مساوی، آب و نور و دما و همه شرایط مساوی توی دوتا اتاق قرار دادن، به یک گلدونی اومدن جملات مثبت، انرژی بخش و بسیار زیبا گفتن و به یک گلدونی مدام از جملات منفی استفاده کردن و دیدن که اون گلدونه زود اصلا پژمرده شد و از بین رفت و این گلدون کاملا شکوفا شد.
اتفاقا رسانه صدا و سیما به خصوص توی یکی از شبکه‌های سیما من دیدم یک پرتقال نصف شده
احسن
در یک شرایط خاص توی دو تا شیشه که به قول شما همه چیز همسان مساوی، به قول شما روی یکی برچسب‌های مثبت، روی یکی برچسب‌های منفی،
دقیقاً
این یکی کپک زده بود کاملا اما این یکی هنوز سالم بود تو همون مدت زمان.
همینطوره. این نشون میده که حالا شما فکر کنید همین بچه اگر در یک خانواده باشه که والدینش میگن همه اداره ها ممکنه افرادی پیدا بشن که تقوای پایینی دارن و ظلم بکنن، به هر حال مگه تاریخ ما سراسر از این ظلم ها نیست؟ مگه آدم های پیدا نشدن که حتی به اهل بیت ظلم کردن؟ ما که دیگه
جای خود داریم
قاعدتا، و واکنش اهل بیت چی بوده؟ ببین ما اینجا بعد این نکته رو داشته باشیم، به ابا عبدالله الحسین علیه السلام ظلم شد اما حضرت چه واکنشی داشتن، چه مدلی با اون ظلم برخورد کردن؟ این میشه نکته مهم ما. ما تا این قسمت ظلم رو فقط میبینیم، نه دیگه به ما ظلم شده، ما کاری از دستمون، ما ناتوانیم، در حالی که اهل بیت به ما نمیگن شما احساس ناتوانی بکنید. این همون عزت نفسه که میخوایم تو برنامه‌های بعد در موردش توضیح بدیم و دقت بکنیم. پس خلق ذهنیت مثبت توی خانواده، رقم زدن یک فضای مثبت، درسته این اداره برای من اتفاقات بدی افتاده اما من با تلاش خودم، با راهکارهایی که بلدم، با کمک گرفتن از یه سری افراد میرم و در مورد این موضوع مسئلم رو حل میکنم و مشکل رو تبدیل به مسئله کردن، یعنی بچه من ببینه که درسته برای من یه مشکل پیش اومده ولی من همش تو اون مشکل نمیچرخم، تبدیلش کردم به یه مسئله، دارم برای مسئلم راهکار پیدا میکنم. این بچه تو این خانواده کجا؟ تا یه بچه‌ای که توی خانواده مدام بهش میگن هیچ کاری نمیشه کرد، اصلا فقط باید تحمل کنیم این بازنشست بشیم. یعنی قشنگ همین عبارت رو میگن خانم شیرعلی جان.
بله.
دیگه ما باید تحمل کنیم این 10 سالی هم که مونده بازنشست بشیم، تموم شه، از دست این جماعت راحت بشیم. و این بچه داره اینجوری نگاه میکنه که اینجا جای خوبی نیست، من کجا دارم زندگی میکنم، من اصلا بعد از اینجا برم و